Y فهمت فهمت دست خدا بر خام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار جنه والنار اصحاب الجنه هم الفائزون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به تخلق به اخلاق الهی، به مبارزه با هواهای نفس و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. خداوندا به همه پاکان درگاهت تو را سوگند میدهیم به ما توفیق رعایت تقوا در همه شؤون و ساحت‌های زندگی عنایت و کرامت بفرما. عرض شد دومین اصل در مقام تربیت نسل جوان و کودک و نوجوان پس از مهرورزی اکرام و گرامی داشت و برخورد با کرامت با نسل جوان و کودک و نوجوان است. به مناسبت این اصل و قاعده منتقل شدیم به یک بحث کلی و کلان و آن این بود که حفظ کرامت دیگران و پرهیز از کوچک سازی و کوچک شمردن دیگران یک قاعده مهم اخلاقی در روابط اجتماعی است و اسلام بر آن تأکید می‌ورزد و دلیل این اکرام آن است که باید صاحبان فضیلت و علم و دانش را بزرگ داشت، صاحبان حقوق بر انسان را گرامی داشت و مهمتر و در کنار این دو اصل و قانون حفظ وحدت و انسجام جامعه اسلامی در پرتو روابط دوستانه و برخورد کریمانه با یکدیگر است. برخورد کریمانه و از موضع تکریم به آحاد مسلمانان یک اصل و قانون الهی برای تقویت پایه‌های انسجام اجتماعی است. اسلام جامعه را منسجم در مسیر اهداف بلند الهی و انسانی می خواهد جامعه منسجم جامعه ایست که بر آن اصول و قواعد اخلاقی در روابط میان آنان حاکم باشد. به این دلیل است که اسلام هم اصل اکرام و تکریم عمومی میان آحاد جامعه اسلامی را مهم شمرده و به آن سفارش کرده است و البته در میان گروه‌های اجتماعی برخی از موارد را تأکید فرموده است که بیش از 20 مورد اشاره شد در روایات مورد تأکید قرار گرفته است که اکرام بکنید عالمان را، متعلمان را، فقیران را، نیازمندان را مورد اکرام خاص قرار بدید. این اکرام در فضای عموم جامعه برای این است که میان جامعه فاصله های موهوم و غلط و اشتباهی از سر تکبر و استکبار یا بی‌تفاوتی نسبت به مصالح اجتماعی پیش نیاد. فاصله دولت و ملت، فاصله حاکم و رعیت، فاصله نخبگان و علما و مردم، فاصله توانگران و اغنیا با فقرا و نیازمندان، فاصله های نژادی، فرهنگی، زبانی، فاصله های منطقه‌ای، فاصله های نسلی، اینا همه فاصله هایی است که معیارهای آن غلط است. اسلام جامعه ای می خواهد که وقتی جماعت و جمعه آن برگزار می شود، عالمان و مسئولان و مردم و توانگران و نیازمندان و همه قشرهای جامعه زیر سایه یک آرمان بلند در کنار هم قرار بگیرند. این فلسفه اجتماعی اسلام بسیار مهم است. هر سوژه‌ای، هر عاملی که موجب تفرق و تشتت اجتماعی شود از نگاه اسلام ناسواب است. شکاف‌ها و گسست‌های اجتماعی، چه گسست عالمان و مردم، چه گسست حاکمان و مردم، چه فاصله و گسست توانگران و عموم و توده مردم، چه معیارهای غلط نژادی، زبانی، رنگ پوست، اینها همه معیارهایی است که اسلام اون را زیر پای خود گذاشت. عجمی و غیر عجم، سیاه و سفید و همه انسانها در پیشگاه خدا و در مقابل احکام اسلام آنگاه که زیر خیمه شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله درآیند یکی هستند. پیامبر خدا فوق العاده بر القاء همه معیارهای غلطی که جامعه را متشتت می کند، دلها را پراکنده می کند تأکید فرمودند. این همبستگی اجتماعی، این ارتباط و انسجام اجتماعی در پرتو قیم و ارزش‌های الهی با اصول اخلاقی تأمین می شود. یک اصل و قانون مهم اکرام و تکریم است. پرهیز استهزا از استهزا و مسخره کردن، کوچک شمردن دیگران است. این یک قانون بود که سه قاعده و فلسفه اصلی داشت که در خطبه های قبل توضیح دادیم و همین قانون با تأکید بیشتر در خانواده مورد توجه است. اسلام خانواده ایمانی را می طلبد که در آن خانواده، چه خانواده کوچک چه خانواده بزرگ که اقربا و ارحام را در بر می گیرد، یک خانواده ای منسجم، به هم پیوسته، دارای روابط خوب و صمیمی باشند. ملاحظه فرمودید در بحث‌های پیشین ما، اسلام اولین جای را که تأکید می‌کند رابطه نیکو و کریمانه میان فرزندان و پدر و مادر است. این هسته اصلی و نقطه آغاز است. رابطه پدران و مادران و فرزندان از هر دو سو باید بر محبت و اکرام و تکریم و گرامی داشت و پاسداشت شأن و منزلت یک دیگران باشد. اون همه تأکیدات در آیات قرآن و در روایات فراوان بر منزلت و جایگاه رفیع پدر و مادر وارد و نازل شده. اونقدر تأکید که احترام و احسان و نکوداشت و گرامی داشت پدر و مادر بلا فاصله بعد از عبادت خدا و بندگی خدا قرار گرفته است و ده ها نکته و تأکیدی که در روایات بر این به هم پیوستگی و کرامت قائل شدن و تکریم پدران و مادرانه. از اون سو پدران و مادران باید برای رشد و تعالی فرزندانشان اونها را گرامی بدارند، تربیت خود را بر پایه‌های محبت و تکریم استوار بکنند، بدانند که اصل در پرورش نوجوان و جوان بر این است که او را گرامی بداریم، منزلت او را بشناسیم، با تکریم و محبت به اعماق قلب او نفوذ کنیم و او را در مسیر علم و ادب و دانش قرار دهیم. بله، اسلام در مواردی برخورد را اجازه داده است، ولی قانون اصلی در رشد و پرورش دیگران تأکید بر محبت و اکرام و تکریم و احسان است. میان پدر و مادر و فرزندان، میان همسران در اون روایات سابق دیدید چه تأکیداتی وجود دارد. رسول خدا حضرت محمد مصطفی در چند بیان فرمودند: من اتخذ زوجتن فلیکرمها. وظیفه مرد آن است که منزلت همسر خود را بزرگ بدارد و او را اکرام کند. ما اکرم النساء الا کریم، ما اهان النساء الا لئیم. که تکریم همسران در فضای خانه خلق و خوی نیکوکاران و بزرگواران است. الا اخبرکم بخیارکم، فرمود الا اخبرکم بخیارکم، به شما بگویم خوبان شما چه کسانی هستند. من لان منکبه و حسن خلقه و اکرم زوجته اذا قدر. ویژگی خوبان شما این است که اخلاق نیکو دارد، فروتنی و تواضع در برابر دیگران نشان می دهد و همسر خیش را بزرگ و عزیز می دارد. در طرف مقابلم همینطور. پس تکریم و محبت میان پدر و مادر و فرزندان از یک سو، تکریم و گرامی داشت همسران در خانه از سوی دیگر، و تأکید بر رعایت تکریم نسبت به اقوام و ارحام. من اهان خمسن خسر خمسا. پنج گروه که اهانت به دیگران می کنند سرمایه های بزرگی را از دست می دهند. یکی کسانی که به عالمان و انسانهای دانا و برجسته توهین میکنند، و آخر اونها و دوتای دیگر از اونها: من استخف بالاقرباء خسر الموده. نزدیکان و خیشانتون را بزرگ بدارید. هیچ معیاری از معیارهای علم و پول و مقام و هر چیز موهوم دیگر نباید پیوند خانوادگی و صله ارحام را لطمه بزند. ارحام در همه دائره ها باید به هم پیوسته و دوست و صمیمی باشند. و من استخف به اهلهی خسر طیب عیشه. کسی که به خیشان و خاندان خودش اهانت روا می دارد، شیرینی و لذت زندگی را از دست خواهد داد. اکرمو اولادکم، و تا اونجا که در اون قصه که شخصی دید پیامبر خدا فرزندان عزیزش را و امام حسن و امام حسین را تکریم می کند، محبت می ورزد، گرامی می دارد، تعجب کرد. بعد گفت که من 10 فرزند دارم و هیچ وقت آنها را نبوسیدم، برای آنها منزلتی قائل نبودم. به شدت پیامبر خدا در برابر این سخن و رفتار جاهلانه برآشفت و غضبناک شد و فرمود من لم یرحم صغیرنا و لم یعزز کبیرنا فلیس منا. اخلاق اسلامی کرامت و توقیر و تعظیم و احسان و رحم است میان کوچکان و بزرگان و در درون خانه. خانه ایمانی خانه ایست که لبریز از محبت و تکریم فرزندان و توقیر پدر و مادر باشد. این خانه میتواند فرزندان خوب را تربیت بکند. اون اخلاق نیکوی پیامبر خدا در ارتباط با فرزندانشون نتیجه آن پرورش امام حسن، امام حسین، زینب کبرا و این دودمان پاک شد. بدانیم تحکیم و ترسیخ عقاید دینی، پای ریزی شخصیت اخلاقی نیکو در خانه و مدرسه بدون شناخت کودک و نوجوان، احترام قائل شدن برای آنان و برخورد کریمانه میسر نیست. خدایا به ما توفیق شناخت معارف الهی و عمل به آنها در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما کان و نستعینه من امرنا على ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد. و على علي امير المؤمنين و على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنة و على أئمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف الحجة المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. امیر مؤمنان در خطبه 198 نهج البلاغه در ترغیب به تقوی فرمودند اما بعد، فانی اوصیکم به تقوی الله، تا اونجا که فرمودند فان تقوی الله دوائکم و بصر عما افئدتکم و شفاء مرض اجسادکم. در این فرازهای از خطبه 198 نهج البلاغه مولا برای این که ما را برانگیزند به سمت کسب تقوا و خیشتنداری در برابر گناه و آلودگی، 8 فراز را در توجیه و توضیح مقام تقوا بیان فرمودند. این تقوا که نخ تسبیح توصیه های دینی است، این تقوا که بیت الغزل سخن انبیا و اولیای الهی است و همیشه ما را به تقوا فراخوانده اند، طبق این بیانات جذاب مولا این فواید را دارد. تقوا در این 8 جمله 3 بار گفته شده است. این تقوا نور است. این تقوا در همین عالم چشمه های شما را باز می کند، پرده های تاریکی را کنار می زند، برای این که هواهای نفس، غضب و شهوت های ماست که چشمه های ما را می بندد و ما را به هلاکت می نشاند. تقوا نور است برای شما، جلاء و غشا ابصارکم. تقوا مایه گشودگی چشمهای شماست و بصر عما افئدتکم. با تقوا چشم شما بینا میشه. چرا؟ برای اینکه موانع دیدن حقیقتها و واقعیتها اون هواهای سرکش نفس است. اگر کسی توانست در غضب و شهوت بر این دیوهای شیطانی غلبه کند، موانع میره کنار، چشم او حقیقت را میبیند. و در 2-3 فراز فرمودن دواء و داء قلوبکم، درمان دردهای شما آن است که خدا را ببینید، خدا را بترسید، خدا را محور تصمیمات خود قرار دهید. و در فراز دیگر فرمودن و طهور و دنس انفسکم. تقوا آب زلال است. تقوا شوینده ناپاکی های درون ما و شماست. این تقوایی است که علی سلام الله علیه ما را به آن فرا می خوانند. خدایا به ما توفیق شنیدن این مفاهیم بلند و اینکه آنها را آویزه گوش و آمیزه قلبمان قرار دهیم، عنایت و کرامت بفرما. چند مطلب و محور اشاره وار تقدیم محضر شریف شما نمازگزاران و خواهران و برادران بزرگوار می شود. محور اول اصلاحات اقتصادی است که دولت محترم و مسئولان به آن پرداخته اند. در این زمینه 7-8-10 نکته است که من فهرستوار عرض می کنم. 1. ضرورت بازسازی اقتصاد و با توجه به شرایط سختی که هم در سطح بین الملل پیش آمده، جنگ اوکراین، شرایط کرونا و مسائل مختلف یک دشواری اقتصادی را در سطح جهانی ایجاد کرده و ما هم به دلیل شرایط خاص خودمون از سختی های بیشتری برخورداریم و در اون قرار داریم. بی‌عدالتی در بهره‌مندی از یارانه ها و نکاتی که مسئولان توضیح داده اند و متخصصان به آن رسیده اند، مسئولان را به این کار سخت واداشته است. به سادگی هم کسی زیر بار کارهای سختی که مشکل است و حرف و حدیث‌های فراوان تولید می‌کنه نمی‌رود. بنابراین این ضرورت را بر اساس نگاه‌های کارشناسی باید پذیرفت و با آن همراهی کرد. یک. دو، دولت و مسئولان وظیفه مندن که قدرت خرید مردم به ویژه در کالاهای اساسی را حفظ بکنند. این سبد غذایی که سلامت جامعه ما و طبقات متوسط به پایین ما را تأمین می کند باید مد نظر قرار بدهند و ذره ای از این تأمین کوتاه نیاند. سبد غذایی مناسب در توان جامعه مردم و توده های مردم باید مورد عنایت و توجه قرار بگیرد. سه، نظرات متخصصان متعهد از دانشگاه ها و مراکز علمی باید مستمرن مورد توجه قرار بگیرد. ارتباط مستمر برنامه ریزان با دانشمندان و متخصصان متعهد و شجاع و آگاه ضرورت دیگری است. وظیفه دانشگاه ها و مراکز علمی و حوزه های علمیه آن است که به مسئولان در پیدا کردن راه غلبه بر مشکلات یاری برسانند. نکته چهارم، آن که دولت مردان و وزارت های زیرب مستمرن باید این طرح را آسیب شناسی بکنند، هر جا لازم بود تغییری در اون ایجاد بکنند، سنجش مستمر، آسیب شناسی پیوسته، مراقبت درست نسبت به اجرای تر با همه ضوابط و شرایط و آن نکته چهارم است. نکته پنجم، نقطه اتکای شما مسئولان توده های مردم و مردم حاضر در صحنه و همراه اسلام و انقلاب است. شما اونها را بپایید، با اونها در ارتباط مستمر باشید. خوشبختانه این سیاست را دولت پیشه کرده، تمام سطوح دولت باید این اتصال و ارتباط مستمر و نظرخواهی و نظرسنجی در همه امور از جمله در این طرح را مطمح نظر قرار بدهند. این ارتباط نزدیک بسیاری از گره ها را می گشاید. شنیدم امروز در همین نماز جمعه میزهای خدمت با حضور مسئولان توسط دوستان برقرار شده. این ارتباط مستمر و بهره‌گیری از انظار مردم ضرورت پنجم است. نکته ششم، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و تسهیل فرایندهاست در این زمینه. نکته هفتم، تسریع در حل مشکل جمع زیادی و درصد بالایی از مردم عزیز ما که نام آنها در سامانه ها حذف شده و الان مشمول یارانه ها نیستند. خب مژده دادن این کار انجام خواهد شد و هر وقت هم که تشخیص داده شود گذشته را هم جبران می کنند. این کار خیلی درستی است، چون هر روز ما مواجهیم با جمع های زیادی که در دوره های قبل نام آنها از دریافت کنندگان یارانه ها قطع شده. این عزیزان در خانواده و زندگی و معیشت خود با مشکل مواجه هستند. این فرایند وصل مجدد و توجه به نیاز این عزیزان باید تسریع شود. نکته هشتم، در همین چارچوبی که شما اقدام کردید که قیمت کالاهای افزایش پیدا کرده با یارانه ها جبران خواهد شد، نظارت شما بر بازار بسیار مهمه. هم خود مردم، کسبه و اصناف عنایت بکنند و هم نظارت شما بر بازار و بر کارخانه ها و بر قاچاق یک ضرورت بسیار حیاتی است. این نظارت و کنترل باید با نهایت دقت و با قاطعیت تمام اعمال شود. نکته نهم، از همه اینها مهمتر این است که در کنار این جرایی ها و اقدامات اقتصادی با توجه به زندگی دشوار طبقاتی از مردم، اون چه که در لایحه بودجه هست و در قوانین کشور برای گره‌گشایی از کار صنعت و معدن و کشاورزی مورد توجه قرار بگیرد. کار اساسی این است که صنعت ما، معدن ما، کشاورزی ما جان بگیرد، زیرساخت‌های تولید تقویت شود، اشتغال به وجود بیاد، به صنایع دانش بنیان طبق تأکید رهبری عنایت شود. این کار اصلی است. هم مردم، هم بانک ها، هم دولت از طریق تسهیلات و اقدامات اساسی باید تولید شغل بکنند. زیرساخت ارتقاء کشاورزی، حل مشکلات کشاورزی را توجه بکنند و همینطور مشکل صنعتگران و سرمایه گذاران را توجه کنند. کلید حل آینده مشکلات این است که صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی ما ارتقا پیدا بکنه تا اون پایه پایه قوی و محکم و استوار باشه. و نکته دهم، سلامت اداری و رعایت خود مسئولان است. وقتی که مسئولان و دستگاه اداری خدای ناکرده به فسادی مبتلا شدند، اعتماد مردم جلب میشه. دستگاه های اداری در همه سطوح باید برای رضای خدا به مقوله سلامت اداری و سلامت زندگی خودشون توجه بکنند. یک جا که خطایی پیدا میشه، همه کارهای خوب نادیده گرفته میشه. دستگاه های ناظر و قوه قضایی هم باید برخورد قاطع بکنند با جایی که مسئولان دست از پا خطا میکنند و کسی از اون ارزش های الهی و اخلاقی فاصله میگیره. اینم اصل 11. و نکته اخیر هم این است که روابط خوب و فعال نه با مستکبران لجوج که الان هم در برجام نهایت لجاجت خودشون رو نشان میدن، نه با اینهایی که پیمان شکنن. با دولت‌های گوناگون در منطقه و دنیا ما روابط اقتصادیمون را باید تقویت بکنیم و با رعایت این نکات و با همراهی ملت و صبوری و تلاش ملت و فعالیت گسترده دولت مردان باید بر این مشکلات غالب شد. باز هم عرض می‌کنیم معیشت مردم، زندگی حد متوسط جامعه، این آن خط قرمزی است که باید با هر قیمتی اون را توجه کرد. محور دوم مسائل جمعیت است. باید تأکید کرد که مقوله جمعیت را نباید کوچک بشماریم. وضع رشد جمعیت ما یک وضع بحرانی و بسیار خطرناکه. از ابعاد مختلف این وضعیت خطرناک هست. ما اونچه که از دولت باید انتظار داشته باشیم دو تا نکته است. یکی قانون تعالی خانواده و جمعیت، قانون بسیار مهم و مترقی است که سال قبل تصویب شد. محورهای متعدد برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری در این قانون پیش بینی شده. این محورها نیاز به عزم دستگاه‌های دولت در سطح مرکز و استان‌ها و شهرها داره. محورهای متعددی است که مردم را کمک می‌کنه، حمایت می‌کنه، ترغیب می‌کنه به سمت ازدواج و فرزندآوری. انتظاری که از دولت مردان می‌رود این است که این قانون را نصب العین قرار بدهند و راه را برای پیاده شدن اون باز کنند. هنوز گام‌های بسیار کمی به سمت پیاده سازی این قانون برداشته شده. کافی نیست، نیاز به یه تحرک بیشتری دارد. و دوم همین پیشبینی‌هایی که امسال در لایحه بودجه 1401 در این زمینه در تبصره‌های این لایحه دیده شده. انتظار میره دولت اون قانون، این طرف هم لایحه بودجه 401 را با اولویت در اعطای وام‌ها و تسهیلات در مسئله زمین برای فرزند سوم به بعد و در انواع حمایت‌هایی که پیش‌بینی شده است را اولویت قائل بشه و پیش ببره. هفته جمعیت رو گرامی می‌داریم و انتظار داریم که دولت مردان این قوانین را برای پیشبرد مقوله جمعیت و افزایش درصد فرزندآوری مورد عنایت قرار بدن. محور سوم مسائل فرهنگی کشور و جامعه و از جمله قم است. مسائل فرهنگی را نباید کوچک بشماریم. باید بدانیم فروپاشی فرهنگی، فروپاشی ارزش‌های اخلاقی و الهی از حجاب و عفاف تا سایر ارزش‌های الهی در جامعه هزار خسارت به بار می‌آورد. تمام هویت دینی و ارزش معنوی ما را از ما خواهد گرفت و لذا اولویت فرهنگ را مردم و مسئولان فراموش نکنیم. در مقوله اصلاح و ارتقای فرهنگی دو نقطه بسیار مهمه. یکی مساجده. برادران، خواهران، جوانان، متدینان، امامان جماعت، مسجدها را پر رونق کنیم. مسجد پایگاه سازندگی و نورافشانی است. مسجدهای ما باید با امام جماعت قوی و فعال و حاضر در صحنه، با جوانان پرشور و با مردم عزیز و شریف ما رونق ببخشیم. مسجد در هر جایی که باشد میتواند در شعاع خودش بسیاری از مشکلات را رفع بکنه و گره ها را بگشاید. در قم مسجد باید به حد بیش از 1000 مسجد فعال پرکار قوی و نورافشان برسد. مساجد ما توسط طلاب جوان ما، روحانیون عزیز ما باید پر رونق شود. جوانان غیور و شجاع ما باید مساجد را به اون جایگاه بلند خود برگردانند. اگر مساجد ما در کوی هر کوی و برزن، در بازار و در هر نقطه ای قوی و فعال باشه، حتما روی محیط خودش نورافشانی میکنه، مشکل بدحجابی و انواع مشکلات فرهنگی رو کاهش میده و همینطور آموزش و پرورش وظایف مهم میداره. خب دستگاه آموزش و پرورش فعالیت‌های خوبی رو شروع کرده، در خود قم برنامه‌های خوبی دارن، اما این نیازمند کمک مردم، کمک دستگاه‌های دینی و تبلیغی و همراهی خانواده هاست. آموزش و پرورش را مقام معظم رهبری در سخنان چند روز خودشون تصویر فرمودن. اون آموزش و پرورشی که با روح و جان فرزندان ما کار داشته باشد، به هویت ایمانی، اخلاقی و سیاسی اونها توجه بکند، اون آموزش و پرورش در سند تحول پیشبینی شده. همه باید کار بکنیم آموزش و پرورش را به نقطه قابل قبول و اثرگذار در روح جوان و اخلاق جامعه برسانیم. مسجد و کلاس‌های درس دو نقطه محوری در اصلاح و ارتقای فرهنگی هستند. و نکته اخیر، ستیزجویی‌ها و نقشه‌های بیگانگان برای کاهش اقتدار ایران و محور مقاومت و انقلاب اسلامی بسیار سنگین است. عهد شکنی هایی که میبینید، پیمان نیمبندی که خودشون امضا کرده اند هنوز هم حاضر به امضای اون نیستن. اسرائیل مانوف میده در مرزهای خودش و دیگران حرکت عادی سازی روابط رو دنبال میکنند. همه هم این نقطه را دنبال میکنند که اقتدار ایران و محور مقاومت را فرو بکاهند، اون را از بین ببرند. اینها گفتن در سخنانشون، گفتن ما کاری میکنیم که خیابانهای ایران به آشوب کشیده بشود. امنیت بالای ملت ایران در این طوفان ناامنی از بین برود. نقشه ها کشیدن، طراحی کردن، لشکرهای سایبری آوردن تا تمام هویت ما را و انسجام ما را از ما بگیرند. سختی ها وجود داره، نقده ها وجود داره، اما شما ملت بزرگ و شجاعی هستید. شما باید بر پای خود بایستید، راه را به سمت سعادت و سربلندی باز کنید. انقلاب این را به ما یاد داد. امروز هم باید پای آن بایستیم و دشمنان هم بدانند ما سختی داریم، ما راه درازی در پیش داریم، دشواری ها داریم، اما این ملت پای اقتدار و امنیت و آزادی و استقلال خود ایستاده است و در برابر همه کینه ورزان و ستیزه جویان و دشمنان اسلام و انقلاب با تمام قامت خواهد ایستاد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. خدایا اموات ما، ذوی الحقوق ما، درگذشتگان از مراجع و بزرگان ما و امام و شهدای عالی قدر ما و امام شهدا را با سید و سرور شهدا حضرت ابا عبدالله الحسین محشور بفرما. ما را خادمان اسلام و انقلاب و ارزش‌های الهی مقرر بفرما. گرفتاری ملت را و امت اسلامی را مرتفع بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. همه ما را در انجام وظایفمون موفق و مؤید بدار. باران رحمتت بر ما نازل بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع معظم و همه خدمتگزاران را موفق و مؤید بدار. سلام و درود ما را به محضر پیشوایمون و امام غایب از انظارمون حضرت ولی از ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.